اَمَرَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَحْمٌ وَإِزَالَةٌ. در فصل دوم از مرحله علت و معلول چند محور اصلی به مدار بحث بود. یکی این که چیزی که هستی و عین ذات او نیست بدون سبب یافت نمی شود. حالا منشأ نیازش و منشأ حاجت به علت امکان است یا حدوث، اون در جای دیگر بحث می شود. آیا حدوث است یا امکان ماهوی است یا امکان فقری و ماننده. محور دوم این بود که چیزی که سبب تام است و در تأثیر به نصاب رسیده است، انفکاش اثر از او مستحیل است. این محور دوم فروع فراوانی داشت. آنچه را که در این نوبت بطره است با عنوان وهمان و ازاله، در حقیقت یکی از زیر مجموعه این محور دوم است. نمی شود او را یه بحث جدا و مستقلی به حساب آورد. زیرا محور دوم این بود که چیزی که به نصاب تام تأثیر رسیده است، انفکاک اثر از او مستحیل است. ادهی که قائلن به تعطیل عالم و حدوث عالم و انقطاع فیض، پذیرش این مطلب برای اونها دشوار است. اونا یا قائل به تخصیصن یا قائل به تخصصن، یا میگوین سبب اگر موجب بود انفکاک مسبب و اثر از او مستحیل است، و اگر مختار بود انفکاکش جایز است. یا این چنین میگویند کسانی که قائلن به جواز ترجیح بلا مرجح بمانند، یا میگویند فیض گرچه تدریجی است اما اراده های واجب یکی پس از دیگری تعیین کننده این فیوزات تدریجی هست. در حقیقت این گروه به دوام فیض فتوا داده، نه به انقطاع فیض. شش قول زیر مجموعه این مدار دوم بود. در راه حل شش راه طریق تفی کرد. اون چی که در وهم و ازاله می آید یه راه هفتم است. و اون این است که اگر چنون چه انفکاک اثر از مؤثر مستحیل است و اگر ممکن نیست سبب ازلی باشد و مسبب حادث، ما نقض می کنیم به حوادث یومیه. بالاخره چه عالم قدیم باشد که عده‌ای برانن و چه عالم حادث باشد که ماها برانیم، جهان یک سلسله پدیده های نو و حادث دارد. این یک مطلب. و علت این پدیده ها و حوادث هم ذات اقدس اله است. این دو مطلب. و ذات اقدس اله هم قدیم و ازلی است. این سه مطلب. پس می شود که فاعل ازلی باشد و فعل حادث، این نتیجه. و هر پاسخی که شما در توجیه حوادث جزئی ارائه کرده اید، ما درباره اصل عالم را میکنیم. این جواب نقضی است در حقیقت که می شود جواب هفتم. این جواب هفتم را این چنین زائل می کنند. می گن به این که نقض در صورتی است که عین مطلب و دلیل جاری باشد و مدلول از او تخلف بکنند. بحث ما در سبب تام است و شما نقضتون به علت مؤثر به علت معده است. واجب تعالی نسبت به صادر اول هم فاعل تام است هم علت تام. این یک. نسبت به مجموعه عالم که فیض منبسط حق تعالی است هم فاعل تام است هم علت تام. این هم اما نسبت به حوادث جزئی و حوادث یومی، گرچه فاعل تام هست، در فاعلیت نیازی به هیچ چیزی ندارد، ولی علت تام نیست. علت تام
مجموع علت فاعلی و علت قابلی، مجموع علل معده و شرایط، مجموع رفع موانع و نقصانات و مانند آن خواهد بود. در تحقق این پدیده ها صرف تمام بودن علت فاعلی کافی نیست، زیرا اگر فیض قابل دریافت، مستفیض قابل دریافت فیض نبود، هرچند علت فاعلی فاعل تام باشد، چنین مستفیضی یافت نخواهد شد. پدیده های نو و حوادث روزانه هر کدام متوقفند بر شرایط و تحقق معدهایی که اونهایی که پس از دیگری پدید می آید. این که ما گفتیم انفکاک فعل از علت علت مستحیل است، این راجع به علت تام است و علت مؤثر، نه راجع به علت معده. در فصل اول که علت معنا شد بعد تقسیم شد، اونجا بین علت مؤثر و علت معد فرق گذاشته شد. الان هم به اون فرق اشاره میکنن، میگوین علت مؤثر آن است که اثر مال او باشد و اثر بخش باشد، علت معد آن است که فاعل نیست، اثر بخش نیست، لکن وسیله نقلیه است که اثر فاعل را به مقبول، به قابل نزدیک میکند و قابل را به دریافت اثر از فاعل نزدیک میکند. کارش ایجاد ربط بین متأثر و مؤثر است، اثر را به متأثر نزدیک میکند و متأثر را به اثر یابی نزدیک میکند تا اینکه تأثیر در متأثر ظهور کند. پس علت معده کارش این است که رابطه برقرار کند، وگرنه هیچ فیضی از علت معده نیست و این علت معده بودنش مزاحم است. اصلا علت معده دو تا کار میکند، یک اینکه در زمان خودش یک رابطه ایجاد میکند، بعد حتما باید رخت بربندد، حتما باید برود تا اینکه یک شرط دیگری، یک معده دیگری بیاید و زمینه را آماده بکند. بود علت معده مزاحم است. مثلا زمستان سرد برای پرورش گیاهان و گل علت معده است، اما باید بیاید و برود، و اگر همیشه سرد باشد که گلی رشد نمی کند، که بهار نمی روید. و همچنین گرما باید بیاید و برود تا زمینه را مساعد کند یا برای تبخیر آماده باشد. و همچنان علت معده به همون نسبت که سودمند است، اگر بماند زیانبار است، او حتما باید برود. وجودش در یک مقطع نافع است و فقدانش در مقطع دیگر شرط. این خاصیت علت معده است، چون هیچ کاری از او ساخته نیست مگر ایجاد ربط و برقراری ربط که فیض را نزدیک بکند و مستعد را به فیضیابی هم نزدیک بکند. پس بعد از اینکه این مبدأ تصوری روشن شد، یعنی روشن شد که علت مؤثر چیست و علت معده چیست، که اینا مسئله فلسفی نیست، نه چیز مبادی تصوری است، اونگاه معلوم می شود که بحث ما در علت مؤثر بود، نقض شما در علت معده است. شما گفتید علت معده با فعل نیست، چون در وقتی که علت معده هست هنوز فعل نیست. این چنین نقض میکنید. البته این وهم میتواند از دو نظر نقض باشد، هم از یک نظر نقض باشد به مطلب اول، هم از یک نظر نقض باشد به مطلب دوم. بالاخره نقض است. چرا؟ برای اینکه علت معده اون وقتی که هست فعل نیست. شما گفتید اگر علت هست معلولم باید باشد انفکاک مستحیل است، ما میگویم نه، علت هست و معلول نیست. جوابش این است که این علتی که از علت معده است، نه علت مؤثر، و بحث در علت مؤثر است نه علت معده. این یک نقض. دیگر آن است که شما گفتید وقتی معلول هست علتم باید با او باشد، ممکن نیست که معلول باشد و علت از بین برود، ما میگویم نه، این علت معده از بین می رود و معلول هست. اونگاه جواب شما این است که بحث ما در علت مؤثر است، نه در علت معده. مثل این که بنا از بین می رود ولی بنا هست، باغبان از بین می رود و باغ هست، که این در بحث این که انفکاک معلول به علت احتیاج دارد در حدوث و بقا، اونجا ارتباط مستقیم دارد. ولی اونچه که می تواند ارتباط اساسی با این بحث داشته باشد این است که شما گفتید اگر فاعل ازلی است فعل باید ازلی باشد. شش پاسخ به شما دادن، اینم هفتمی نقض است. و این است که هر چی که شما در توجیه این حوادث یومیه گفتید اونها درباره اصل عالم میگویند. بالاخره حوادث یومیه معلول واجب تعالی هستند. واجب ازلی است و معلول حادث. اگر می شود که معلول حادث باشد به علت ازلی، چون که حوادث یومی این چین است، اونگاه شما درباره اصل عالم هم همین حرف بپذیرید. پاسخش این است که واجب تعالی نسبت به صادر اول علت تام است، چون که فاعل تام. نسبت به مجموعه عالم که از او به فیض منبسط یاد می شود علت تام است، چون که فاعل تام است. نسبت به حوادث یومیه فاعل تام است ولی علت تام نیست. و نقض وارد نیست، برای اینکه اینها علت تامهشون مجموعه اون علت مؤثر و این علل معده است و علل معده وضعش این است که بیاید و برود. پس پدید آمدن هر حادث متوقف است بر علت معده. اگر نقل کرام در علت معده بکنید که اون علت معده حادث است، جوابش این است که اون علت معده متکیست به علت معده دیگر، لذا سلسله حوادث لا اله نهایی است. از اینجا یه مطلبی پدید می آید و این است که این علل معده باید لا اله نهایی باشن یک، و تدریجی باشن دو، و متصل باشن سه. چون اگر اینا منقطع الاول باشن، باز این سوال پدید می آید که واجب تعالی که علت است، چگونه این فیض از اون منقطع شد؟ مگر متوقف بر چه شرطی بود؟ اگر متوقف بر یه شرطی است، اون شرط چرا یافت نشد؟ اگر متوقف است بر زوال مانع، اون مانع چرا زائل شد؟ چون چیزی غیر از واجب در عالم نیست که شرطیت را به عهده بگیرد یا مانعیت را به عهده داشته باشد. اگر درباره اولین پدیده سخن به میان آمد، شما ناچارید بگویید این اولین پدیده بی جهت منقطع بود. اگر جهتی دارد باید به غیر واجب اسناد بدید، در حالی که غیر واجب چیزی نیست تا اینکه سند انقطاع فیض باشد. خب مرحوم صدر متعلیم برای تبیین اینکه ما علت معد داریم و علت مؤثر، این مثال طبیعی ذکر میکنن، بعد یه نتیجه فلسفی میگیرن، بعد میگن این نتیجه فلسفی بحث فلسفی است ولی جزء مبادی علم طبیعی است. اون مثالی که در فرق بین علت معد و علت مؤثر ذکر میکنن، میگن به اینکه سنگ و یا جرم سنگینی که از بالا به پایین میآید، بالاخره سه تا احتمال هست، چون سه تا مبنا هم بود. حالا امروز و این عصر یکی از این مبانی را پذیرفتن و تعیین کردن. جرم سنگینی که در این فضایی که ما هستیم از بالا به پایین میافتد، این یا مربوط به جاذبه زمین است که زمین میکشد، یا مربوط به دافعه حواس که بیگانه را از حریم خود طرد میکند، یا وابسته به اون شتاب و میل طبیعی است که در درون این سنگ یا جرم سنگین دیگر است که او را میکشاند به طرف زمین. عده‌ای میگفتند به اینکه هوا بیگانه را طرد میکند، این بر اساس دفع است. عده‌ای برانند که زمین آشنای خود را جذب میکند. عده‌ای هم بران بودند که این شتاب و فشاری که در درون سنگ است او را وادار میکند. به هر تقدیر هر کدام از این آراء در هر عصری حامی داشت. حالا اخیراً این مکتب طرفدار بیشتری دارد، یا همه بر این مکتبن که بر اساس جاذبه این اجرام به زمین جذب میشود. بالاخره چه جاذبه باشد، چه دافعه باشد، چه میل طبیعی باشد، این سنگ دفعتن به زمین نمی آید، تدریجا به زمین می آید. اگر فاصله سنگ با زمین 10 متر باشد، این باید اون متر اول را طی بکند تا نوبت به متر دوم برسد. اگر جاذبه است، علت مؤثر جاذبه است. اگر دافعه است، علت مؤثر دافعه است. اگر میل طبیعی است، علت مؤثر میل طبیعی است. البته اینا علل غریب است، علت نهایی که محرک کل است حساب دیگری دارد. خب هر کدام از این سه علت باشن علت فاعلی هست. اما وقتی سوال می شود که چرا این سنگ دفعتا نمی آید پایین، میگن برای اینکه باید اول به متر اول برسد تا آماده بشود به متر دوم برسد، تا آماده بشود به متر سوم، تا برسد به متر دهم. پس وصولش و گذرش از میل اول او را آماده می کند که به فضای میل متر دوم برسد. این مترها، این مقطعها، این حدودها علل مائده است و این علت مائده در یه وقتی نیست، در یه وقتی هم باید رفت بربندد تا اینکه این سیر حوادث این زمین سنگ را به زمین برساند. حالا اگه جاذبه است، اگه دافعه است، اگه میل طبیعی است، به وسیله این علل مائده کار میکند. از اینجا سه مطلب به دست میآید و این است که این علل مؤده متحوله، یک. دوم این که این علل مؤده که متحولن به نحو تدریجند نه دفعی. چرا؟ برای اینکه که دفعی باشن میشه آنی، میشه آن. آن اگر شد دو تا سه تا استحاله رو هم این بار است، چون در حقیقت این سفر به دنباله همین این تحول تدریجی تبیین می شود. اگر این علل مؤده آنی باشن نه زمانی و نه متحرک، سه تا استحال است، سه تا محال لازم می آید. اول لازمش این است که آن در خارج موجود باشد، در حالی که آن ممتنع الوجود در خارج است، زیرا آن یعنی موجود لاتجزا. اگر آن است دیگر ماضی و مضارع ندارد، تقسیم به گذشته و حال نیست، دیگر متقضی نیست به لحاظ گذشته و متجدد نیست به لحاظ آینده، چنین موجودی مستحیل است. این یک. دوم این است که دو تا آن در کنار هم مستحیل است جمع بشوند، مثل اینکه دو تا نقطه کنار هم جمع نمی شوند، چون آن پایان زمان است. اگر ما آن اول را داشتیم، بعد با زمان داشته باشیم تا به آن دوم برسیم، چون آن پایان زمان است. اگر ما زمان نداشتیم، این امور آنی بودن و دفعی بودن، این آن دوم از کجا نشأت می‌گیرد؟ چون آن پایان زمان است، مثل نقطه پایان زمان است. حالا برفرض نقطه در خارج موجود بود، ما وجود نقطه در خارج مستحیل است. خب حالا برفرض ما یک نقطه در خارج داشتیم، نقطه دوم از کجا پیدا کنیم؟ چون نقطه پایان خط است. وقتی ما این خط، این نقطه خطی در کار نبود، پایانی ندارد. اگر این نقطه که در خارج فرزن موجود شد دنباله یک خط باشد یا آغاز یک خط باشد، می شود پایان اون خط را یک نقطه دیگری ترسیم کرد. اما اگر ما خط نداشتیم، نقطه دوم مستحیل است، تتالی نقاط مستحیل است، تتالی آنات مستحیل است. منتها این که می گویند تشافع آنات لازم می آید، تتالی آنات لازم می آید، چون بطلانش خیلی روشن است او را ذکر می کنند، وگرنه اصل تحقق آن در خارج هم مستحیل است. منتها تتالی آن دو تا محال دارد، تتالی آن سه تا محال دارد، تتالی یک آن یک محال. مثل آن وجود خارجی ندارد چون جزء لاجزا است. بر فرض آن در خارج موجود باشد، ما آن دوم مستحیل است داشته باشیم، برای اینکه آن طرف زمان است. نه، طرف و زمان است. اگه زمان نداشتیم طرفی نداریم. بسیار خوب، بسیار خوب. پس اگر زمان داریم، پس یک امر متحول تدریجی خواهیم داشت. خب البته منتها چون وزان آن برای زمان، وزان نقطه است برای خط. خط این که میگوییم در خارج وجود دارد، معناش این نیست که نقطه هم در خارج وجود دارد. اون نفاد خط و زوال خط رو ازش مفهوم نقطه انتظار میکنند، وگرنه چیزی در خارج موجود باشد، طول و عرض و عمق نداشته باشد و قسمت ناپذیر باشد، میشد موجود خارجی لاجزا. البته مجرد است که
مثلا موجود لایتجزا،
بله امر نه در خارج، بر اینه در خارج بله اینها به اونها به تبع محل تقسیم میشوند، یعنی کیف به تبع این گفتن لایق برای قسمت و نسبت لذاته برای اون است که بالعرض تقسیم میشوند. این اما نقطه نه به ذات تقسیم میشوند نه بالعرض. البته موجود مجرد که برهان و خلاف داری بر برهان بر مجرد بل در مجردات برهان بر خلاف داریم که اصلا تقسیمش مستحیل است. اما اگر چنین وصف خارجی بود برای ماده، این یا به ذات قابل قسمت است یا بالعرض. مثلا محاذات اضافه، محاذات این یا معدوم می شود یا تجزیه می شود. مثلا اگر این کتاب محاذی اون کتاب بود یا مساوی اون کتاب بود، ما این رو تقسیم کردیم، جزء این محاذی اون جزء، نصف این مساوی نصف اون. این محاذات و مساوات و امثال ذالک هم به تبع محل تقسیم می شود. اگر چون که کم بود که ذاتن مصحح قسمت است، قبول را ماده به عهده می گیرد، مصحح یا معدوم می شود یا منقسم می شود. عبوبت و بنوبت معدوم می شود به انعدام محل، موجود می شود به وجود محل که به ماده متکی است. امر انتظار نه، ولی قابل تعدد هست. البته قسمت های عددی دارد، دو عبوبت، سه عبوبت، چهار عبوبت. اما اونها اگر در یک امر ما بخواهم دو تا نقطه داشته باشیم دیگه مستحیل است، مگر اینکه خط داشته باشیم. تتالی نقطتین مستحیل است، تتالی آنین مستحیل است. پس اگر ما دو تا آن داشتیم حتما زمان داریم. ما چون دو تا علت معده داریم، حداقل دو تا علت معده داریم، این علت معده نمیتواند آنی باشد که در آن بگنجد، برای اینکه آن یعنی جزء موجود خارجی لات جزا، چون کم دیگه بالاخره، چون اگر آن موجود باشد کم میجز کم میاد است. این یک. و چون علت معده دیگر داریم، این معده دیگر اگر در آن دوم باشد، اون معده اول در آن اول باشد، تتالی آنین لازم میاد. تتالی آنین استحالش این است که اگر ما زمان نداشته باشیم طرف نداریم. پس از اینجا پی میبریم به اینکه این علل معده در تدریجی هم در زمان جا می گیرن، نه دفعی باشن که در آن مستقر باشن، و ظرف این هم به امر تدریجی است. و چون علل معده لا اله نهایه است، اون واحد تدریجی هم لا اله نهایه است، پس یک امر سیال ناآرامی که هویتا ناآرام هست ما خواهیم داشت لا اله نهایه. از اینجا پی میبریم به این که حرکت و زمان که امر تدریجی است در خارج موجود است، و این مسئله است فلسفی از راه این که چون علت تام انفکاک فیض از فعال تام مستحیل است و انفکاک معلول از علت مستحیل است، برای توجیه این حوادث در حقیقت ربط متغیر به سابق متغیر قدیم با ربط حادث به قدیم ما یه هم چیزی رو خواهیم داشت. این نتیجه یک از بحث‌های فلسفی است که علت و معلول او را تثبیت کرده است و در بحث حدوث قدم مستقیما بازده دارد، و یک مبدأ علمی است از مبادی علم طبیعی. یعنی علم طبیعی که در باره جسم بحث میکند، آیا جسم مرکب از ذرات ریز لاز یا زاس یا نه، آیا جسم حرکت دارد یا نه، این مبدأ برای اون علم است و مسئله فلسفی است. اصلش رو فلسفه اثبات میکند، اصل وجود چنین پدیده را، اونگاه در علم طبیعی از او بهره برداری میشود. خب البته این بحث فعلا در تبیین ارتباط حادث به قدیم است، نه تبیین ارتباط متغیر به ثابت. یه بحث در این است که به ثابت سیال کیف ارتباط ها، اصولا متغیر چگونه به ثابت ارتباط دارد، اون نراده. یه بحث در این است که حادث به قدیم چگونه ارتباط دارد، اونها بحث اینکه متغیر چگونه به ثابت ارتباط دارد، اونها به زحمت افتادن گفتن حالا اون حرکت فلکی یا غیر فلکی، اینا آمدن گفتن که این متغیرها دو چهره دارن، از جهت حرکت قطعی ناآرامند و متغیرن و از اون چهره حرکت توسطیشون ثابتن، که به اصطلاح یلل حقشون ثابت است یلل خلقشون متغیر. این متغیرها چهره ثابتی دارن، از جهت ثباتشون با ثابت مرتبطن، از جهت متغیرشون با حوادث یومی در ارتباطن. این یکی از ابتکارات حکمت متعالی است که میگوید شما با منافق نمیتوانید مشکل عالم حل کنید. خب این دو لایه و این چهره منافق که آمدید، شما مشکل رو از دو طرف حل کردید، گفتید این چهره متحول منافق یه امر ثابتی دارد به ثابت مرتبط است، یه متغیری دارد به متغیر. اونگاه ما نقل کلام در این دو چهره و دو لایه میکنیم که چگونه این چهره ثابت با چهره متغیر هماهنگ شد. اون سمتش ثابت است، یعنی چهره ثابت این شیء عالم که حرکت توسطی است به ثابت مرتبط است. مثلا میگن متغیر در تغییر ثابت است، متحرک در حرکت ثابت است، متحرک همیشه حرکت میکنه، متغیر همیشه متغیر است، این تحرک برای او و این تغییر برای او ثابت است. بسیار خوب، این چهره ثابت را به اون ثابت مرتبط کردید و این چهره متغیر را به این چهره متغیر کردید. یعنی اگر به شما از شما سوال کردیم چرا امروز باران آمد، جواب میدید که امروز ابر از جا حرکت کرد. سوال کردیم چرا امروز ابر حرکت کرد، میگید امروز اون طوفان این ابرها را آورد. سوال بکنیم چرا طوفان امروز آورد، شما میگید در دورترین نقطه اقیانوس فرونجا نسیم حرکت کرد و آمد شد طوفان و ابرها را آورد اینجا بارون. هر سوالی بکنیم پاسخ ما میدید، این متغیرها را با اون متغیرها حل میکنید. ولی وقتی این دو تا لایه را به هم بخواد ارتباط بدید، میبینید باز مشکل دارید که این چهره متغیر با این چهره ثابت چگونه ارتباط پیدا کنه. حکمت متعالی آمد این چهره منافق را برداشت، این دو تا لایه را برداشت، آمده این سبکی بدید، گفت متغیر و ثابتی ما نداریم که دو چهره باشد، اصلا ثابتی در عالم ماده نیست. این تغییر رو برد در درون عالم به عنوان حرکت جوهری. گفت خداوند هستی می دهد، لازمه این هستی سیلان است. لازم که نباید، لازم معلول که نباید با علت رابطه داشته باشد. مثل اینکه ماهیت که لازمه وجود است که نباید با علت رابطه داشته باشد. لازمه معلول ارتباطی به عرض دارد، ماهیت یه امر ارتباطی است، شأن به تبع است. مثل که وجود اصیل است، از واجب صادر می شود، ماهیت یه امر اعتباری است. نمی شود گفت به این که چطور مبدأ اصیل است و ماهیت اعتباری. اگر ماهیت شأن مستقیم واجب باشد و این نقد وارد است که واجب اصیل شأنش اعتباری، اما اگر ماهیت اعتباری است و شأن به تبع است و لازمه وجود است و لوازم قابل جعل نیست، نه سیلان ماهیت نیست، سیلان لازمه وجود است. این وجود لازمش سیلان است. نه شأن اگر عام از به تبع به اصل بود، لازمم به تبع هست، اون شأن به تبع است، شأن به تبع مشکلی ندارد. مثل این که ماهیت یه امر اعتباری است. ما حتی برسیم به انتزاعیات، همه انتزاعیات مجعول واجب تعالی است. چیزی در عالم هست که سهمی از هستی داشته باشد و به خدا ارتباط نداشته باشد که مستحیل است. اعدام به خدا ارتباط ندارن چون چیزی نیستن، اما موجودات خواه حقیقی خواه اعتباری خواه انتزاعی خواه همسال زاله، اینا به واجب مربوطن. اون وقت کسی بگوید واجب موجود اصیل است، چگونه امر انتزاعی به او ارتباط دارد، چگونه امر اعتباری از او صادر می شود. جوابش این است که از اصیل اصیل صادر می شود. این اصیلی که صادر شده است یه لوازم غیر مجعولی دارد، ماهیات دارد، مفاهیم دارد، عناوین دارد، حسیات انتزاعی اعتباری مانند دارد، هیچ کدام از اونها که مجعول نیست. لازمه وجود طبیعی سیران است. بله بله بله، این هستی وقتی در مرحله عالی بود لازمه او ثبات است. این هستی چون مقوله تشکیک است در مرتبه نازل لازمه او سیلان است. سیلان جعل نشد چنگه تجرد هم جعل نشد، نه واجب به موجود مجرد تجرد و ثبات داد، نه واجب به موجود مادی سیلان و تغییر داد. واجب هستی می آفریند. هستی مقوله به تشکیک است، در هر جای لازمی دارد. مگر واجب تعالی موجود مجرد را به عنوان مجرد آفرید، یعنی به اونها تجرد داد، به اونها ثبات داد یا هستی داد؟ همونطوری که به اونها هستی داد لازمه این هستی ثبات است، به موجود متحرک جوهری هستی داد و لازمه این هستی سیلان است. نه این که ما بیاییم یک دولایه دولا پهنا درست کنیم بگوییم جهان متغیراتی دارد به ثابتی، از یک چهره متغیر است، از یک چهره ثابت، و این چهره ثابت جهان به واجب ارتباط دارد، این چهره متغیر جهان به حوادث یومی ارتباط دارد، و در ارتباط این دولا پهنا گیر بکنیم. بلکه باید یک روی سخن گفت، سراسر عالم هستی است و این هستی ها به واجب ارتباط دارد. نه اون بالا که مجرد است خدا به اونها تجرد به ثبات داد، نه این پایین که مادیند و ناآرام به اونها مادیت و ناآرامی بخشید. به هر تقدیر اون چرا که از واجب تعالی صادر می شود اصل این فیض است و لازمه اون. اما فعلا بحث در ثبات و متغیر نیست که به ثابت سیال کیفر ثبات ها، فعلا بحث در حدوث و قدم هست. با این توجیه کرد بله، چون این وجود فیض منبسط که یک واحد گسترده است، این در هر جا یه لازم غیر مجعولی دارد. در اون مرحله بالاتر که ثبات و تجرد دارد، ثبات و تجرد عین اوست، اما در تحلیل مثل این که ماهیت در خارج عین وجود در ماهیت در خارج عین ماهیت است، در تحلیل عقلی متحد است، از هم جدا میشن ولی در خارج با اون متحد است. اتحاد هویه بسیار خوب، بسیار خوب. حالا برو اون نظر نهایی، در نظر نهایی در اون تحلیلات عقلی، بالاخره در نشأه تحلیلات عقلی ماهیت ذل است یا نه؟ در اون مرحله تحلیل عقلی اگر معدوم محض باشد جا برای سؤال نیست، اما اگر در رو در تحلیل عقلی بالاخره مرتبی از مراتب وجود است در تحلیل عقلی، بازم بالاخره باید به خدا استناد پیدا کنه. رو در تحلیل عقلی چگونه می شود از حق سر زل نشأت بگیرد؟ اونجا جواب خواهد این خواهد بود که این مثلا انتزاعی است یا این زل است و مجعول نیست. در متن خارج وجود در هر مرتبه یه لازمی دارد، ولو در تحلیل ولو در خارج عین اوست، ولی در تحلیل عقلی از هم جدان. چون در تحلیل عقلی از هم جدان، این واحد منبسط صادر می شود، تجرد یا ثبات که عین اوست مجعول نیست، که خداوند به اون شیء مجرد تجرد داده و ثبات داده، و به این معنا هم در عالم طبیعت این چه نیست که خداوند به موجود مادی مادیت داده یا تحرک داده. لذا برهان حرکت ارسطویی در حکمت متعالی به همون برهان الهی برمیگردد. محرک یعنی موجب، نه محرک یعنی حرکت دهنده که خارج از ذات باشد. اونا میگفتن ما حرکت داریم، محرک طلب میکنیم. حالا که حرکت نحوه وجود شد، به این برمیگردد که وجود موجد طلب میکنه. بالاخره این متغیر یک از چی جهت به اون ثابت مرتبط است؟ نه، تغییر مال این حرکت است. بله، به ثابت سیال کیفر تبتا، واجب تعالی ثابت است و این متغیر. شما آمدید، یعنی حکم مشا آمدن، بسیار خوب، این حرکت مستمر که متغیر است به واجب تعالی که ثابت است چگونه مرتبط است؟ اونا میان میگن دو حرکت داریم، یه حرکت توسطی داریم، یه حرکت قطعیه. این که استمرار دارد و سیالان دارد حرکت قطعیه است، اون که ثابت است حرکت توسطیه. به وسیله حرکت توسطیه به واجب مرتبط است، به برکت سلسه حرکت قطعیه توجیه کننده حوادث یومیه است. حالا وقتمون شد دیگر تتمش برای بحث بعد. والحمدلله.